بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه تتمه بحث جلسه گذشته رو شروع کنم، مطلبی مربوط به صفحه 256 که از جلسات گذشته من باقی مونده به من نگفته بودم. صفحه 256 خط دهم متن مصنف، این بهتر، متن مصنف خط دومش، فشیء لا یترد فی المطلق العام و الوجودی العام. پیدا کردید که این لفظ مطلق عام که درسته، وجودی عام در نسخه مصر و رهی قدیم ایران و همچنین این نسخه آمده، یعنی نسخ اونه که در اختیار منه تماما متفقه به این که لفظ عامو داره. و وجودی عام ظاهرن در اینجا معنا نمیشه، چون ما دو جور وجودی داریم. یه وجودی داریم که مقید به لاضروریته، یه وجودی داریم مقید به لادوامه. وجودی لاضروری اعم از وجودی لادائمه. در اینجا نمیتونیم بگیم منظور از وجودی عام اون وجودی لاضروری که نسبت به وجودی لادائم عامه، چون وجودی لادائم هم قابل عکسه، اختصاص به وجودی عام نداره، اون وجودی خاص هم در این عبارت داخله. اگر به کتابای دیگه مثل حاشیه مولا عبدالله و جوهر النظیر اینا مراجعه کنید، ببینید وجودیه این نوشته. وجودیه یعنی وجودی لا ضروریه و وجودی لا دائمه. در اینجا اون چه که مشکل رو حل میکنه، اصل لفظ عام در اینجا معنی درستی نداره، اون چه که مشکل رو حل میکنه صفحه 98 شرح منظومه. منطق شرح منظومه صفحه 98 این عبارت رو نقل کرده در حاشیه. لفظ العام نداره، لفظ العام رو نیورده و اون درسته. عبارت اینطور میشه: فی المطلق العام و الوجودی، لفظ العام توش نیست، اون بهتره. اینم مطلبی بود که مربوط به گذشته، که البته اون حاشیه شرح منظومه معید میشه برای اینکه ما وجودی رو بدون لفظ عام بگیریم. حالا میان سر وقت بحث این موضوع. در جلسه گذشته عبارت مصنف رو بعد از اینکه عبارت مصنف تموم شد داشتیم: وفی بعض نسخ او بل استراده فانتک ولکن النتیجه هی التی عرفتها فی شکل الاول. اینو من معنا کردم ولی آدرسشو نگفتم. منظور این عبارت اینه که، البته گفتم این عبارت جزء متن مصنفه، باید تو پرانتز نوشته بشه، منظور اینه که نتیجه این قیاسی که الان داریم بحث میکنیم که کبرامون ممکنه است، کبرامون مطلقه سالبه، نتیجه ممکنه عامه، نتیجه همونیست که در شکل اول صفحه 246 دانستیم. در صفحه 246 ما گفتیم اگر صغرا ممکنه باشه و کبرا مطلقی باشه، نتیجه ممکنه عامه. ایشون هم همینو میگه، میگه نتیجه همون که در شکل اول دونستیم، نتیجه ممکنه عامه. اگر ما قیاسمون قیاس شکل دوم مختلط باشه از صغرای ممکنه و کبرای مطلقی سالبه، صغرا ممکنه موجبه، کبرا مطلقه سالبه باشه، نتیجه همونی که در شکل اول دونستی. در شکل اول یکم که وضعی اگه پیش می آمد نتیجه ممکنه عامه بود، چنانچه در صفحه 246 گفته شد، در اینجا هم نتیجه ممکنه عامه. این من مختصری با اضافه توضیح می دادم که در سر طورش نبودید. بحثمون در این بود که اگر شکل دوم ما مختلط باشه از ممکنه و مطلقه، مطلقمونم لاینعکس نباشه بلکه ینعکس باشه، چهار صورت اتفاق میفته. زیرا که صغرامون یا ممکن است یا مطلقه، کبرامونم یا ممکن است یا مطلقه، هر کدوم یا سالبه یا ممکنه. یعنی صغرا ممکنه یه موجبه، در این حالت کبرا یکی از دو حالت رو داره، اگر صغرا ممکنه موجبه باشه، کبرا یا مطلقه سالب است یا مطلقه موجب است، چون اختلاط برد ممکن از دو ممکنه نباشه، از دو مطلقه نباشه. فرض رسمون اینه که یکی مطلقه است یکی ممکنه، و قاعده شکل دوم هم اینه که یکی موجبه باشه یکی سالبه. بنابراین اگر صغرامون ممکنه موجب است، کبرامون مطلقه سالب است. اگر صغرامون ممکنه سالب است، کبرامون مطلقه موجب است. اگر صغرا مطلقه موجب است، کبرا ممکنه سالب است. اگر صغرا مطلقه سالب است، کبرا ممکنه موجب است. چهار حالت تصور میشه. حالت اولی رو که ما فعلا مورد بحث قرار دادیم اینه که کبرامون مطلقه سالبه باشه. حتما در این صورت صغرام مطلقه ممکنه موجب است، یا ممکنه بس ممکنه سالبه باشه که الان توضیحش میاد بیان میکنیم. پس کبرامون مطلقه سالبه است، سلام است. صغرامونم حتما ممکنه موجب است. این حالتی است که الان در این بحث میکنیم، از جلسه گذاشته شروع کردیم و در این جلسه هم ادامه میدیم. سه حالت دیگه در متن بعدی ذکر میشه و در اونجا توضیح خواهیم داد ان‌شاءالله. پس فعلا فرض رو توجه کنید، صغرا ممکنه و کبرا مطلقه سالبه است. این فرض رو ایشون این صورت رو به 6 فرض تقسیم میکنه، البته به 4 فرض به ظاهر تقسیم میشه، ولی به اون تشقیقی که بعدا میکنن 6 فرضه که من در جلسه گذاشته گفتم 4 فرض، حالا با اون تشقیقی که الان اضافه میکنم میشه 6 فرض. اینی که الان میگم درست کنه. خب صغرا ممکنه عامه، این یکی. صغرا ممکنه خاصه موجبه، این دوتا. صغرا ممکنه سالبه، ممکنه خاصه سالبه. صغرا ممکنه است ولی سه جور ممکنه، یا ممکنه عامه که باید موجبه باشه، یا ممکنه خاصه است که دو حالت پیدا میکنه، میتونه موجبه باشه میتونه سالبه باشه، چون ایرادی نداره که صغرای ممکنه خاصه گفتیم که سالبه موجبش متلازم است، حالا که موجبه بگیریم که سالبه بگیریم تداشی یکی میشه. پس برای صغرا سه حالت اتفاق میفته، یا ممکنه عامه موجبه، یا ممکنه خاصه موجبه، یا ممکنه خاصه سالبه. در هر یکی از این سه حالت برای کبرا دو حالت اتفاق میفته، چون کبرا مطلقه منعکس است. مطلقه منعکس هم عرفی عامه هم عرفی خاص است. پس کبرا هم که مطلقه ممکنه است، مطلقه منعکس است، میتونه عرفی عامه باشه این یک حالت، میتونه عرفی خاصه باشه این دو حالت. دو حالت برای کبرا، سه حالت برای صغرا، دو تا میشه 6 تا. پس 6 حالت ما برای این صورت اول فرض میکنیم. صورت اولمون این بود که صغرا ممکنه، کبرامون مطلقه سالبه. گفتیم 6 حالت تصور میشه. در هر 6 حالت نتیجه ممکنه عامه. در هر 6 حالت نتیجه ممکنه عامه. خود یک مثال زدم که برای هر 6 حالت کافی بود. حالا اون مثال رو میخوان اثبات کنن. هم به وسیله عکس اثباتش میکنن، عکس کبرا. هم به وسیله دلیل خلف اثباتش میکنن، هم به وسیله دلیل افتراض که در یکی از نسخ متن مصنف وجود داره اثباتش میکنن. ما اون 6 صورت رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. مثالی هم که خواجه فرموده بودن خوندیم. مجدد مثال رو میخونم تا روشن بشه اصل مطلب، بعد سه دلیلی که ایشون گفتن ذکر میکنم به تدریج پیش میشه. مثال هو صفحه 261 خط دوم. مثال هو یعنی مثال این صورتی که ما داریم که صغرامون ممکنه باشه و کبرامون مطلقه سالبه باشه. هر 6 صورت رو در این مثال جمع میکنه. کل جیم ب به احد الامکانه، کل جیم ب به احد الامکانه، صغرا میتونه ممکنه عامه باشه، گفته به اهل امکانه، میتونه ممکنه عامه باشه و میتونه ممکنه خاصه باشه. اگر ممکنه خاصه بود میتونیم همین موجبه رو بگیریم که الان هست، میتونیم سالبش کنیم، چون ممکنه خاصه موجب و سالبش متلازمه. پس سه حالت الان برای همین سغرا ما داریم، احد الامکانین یعنی امکان عام یا امکان خاص. اما در کبرا دو حالت لا شیء من الف ب بالاطلاق المنعکس العام یعنی عرفی عام، او بالوجود یعنی وجودیه عرفی خاصه. توجه کنید شکل، شکل دومه، چون به که حد وسطه محمول در هر دو و کبرامون هم سالبه مطلقه است. نتیجه مون عبارت است از یک سالبه کلیه ممکنه عامه، لا شیء من جیم الف بالامکان الان. این نتیجه. حالا چطور این نتیجه رو ما اثبات میکنیم؟ چطور اثبات میکنیم که از این شکلی نتیجه عاید میشه؟ میفرمان به سه دلیل. دلیل اول عکس کبراست. به مثالی که در روی عبارت نمیشه توجه کنیم، کبرامون عبارت بود از لا شیء من الف به بل اطلاق العام المنعکس یعنی عرفی عام، او بل وجود یعنی عرفی خاص. قبلا بیان کردیم که عکس عرفی عام و عکس عرفی خاص هر دو میشه عرفی عام، منتها عرفی عام همونجور که عرفی عامه عکس میشه، عرفی خاص عکس میشه به یک عرفی عامه مقید به لادوام فل بعد. در صفحه 201 گفتیم، مثلا در صفحه 200 و 201 گفتیم. در صفحه 200 عرفی عام رو بیان کردیم، در صفحه 201 عرفی خاص رو بیان کردیم. پس در هر دو اینها، در هر دو حالت، چه این کبرامون عرفی عام باشه چه عرفی خاص باشه، اونی که ما پیدا میکنیم عبارت از اینه لا شیء من ب الف. حالا یا باز به اطلاق عام که عرفی باشه یا بالوجود، یعنی یا مقید بلا دوام فی الوضع باشه یا اینکه مقید بلا دوام هم نباشه. وقتی این کبرا عکس شد شکل اول تشکیل میشه. چرا؟ چون ب در این صورت که حد وسطه محمول در صغرا میشه، موضوع در کبرا میشه، چون کبرا عکس شده. نتیجه که حاصل میشه همون نتیجه که ما قبلا میگرفتیم، باز میشه لا شیء من جیم الف بل امکان العام. باز هم در اینجا نتیجهمون موجه به امکان عامه. چرا؟ چون همونطور که در صفحه 246 گفتیم اگر صغرامون ممکن بود و کبرامون مطلق بود نتیجهمون ممکنه عامه در شکل اول. حالا که ما این قیاس رو تبدیل شدیم به شکل اول، شکل اولی که صغراش ممکنه و کبراش مطلقه، پس نتیجه باید ممکنه عام باشه، همونطور که در صفحه 246 بیان کردیم. و این نتیجه ممکنه عام همونی که از شکل دوم ما انتظار داشتیم. از شکل اول هم همون نتیجه‌ای رو داد که ما از شکل دوم گرفتیم. بنابراین شکل دوم منتجه، این شکل دوم منتجه. و بیانه، بیان این که این جور مختلفی، این طور مختلفی نتیجهش ممکنه عام است، یا به عکس کبراست یا به خلفه. عکس میکنیم کبرا رو به مطلقه منعکسه عامه. کبرا چه مطلقه منعکسه عام باشه، چه وجودیه باشه، یعنی چه عرفی عامه باشه، چه عرفی خاصه باشه، در هر دو صورت عکس میشه به مطلقه منعکسه عامه، یعنی به عرفی عامه. که اینو قبلا داشتیم در صفحه 200 و 201 بیان کردیم. وقتی این کارو کردیم شکل اول درست میشه. و لیونت جمعن شکل اول لا شیء من جیم الف بل امکان العام. نتیجه ای که از شکل اول میگیریم اینه لا شیء من جیم الف بل امکان العام، کما ذکرناهو که در صفحه 246 ذکر کردیم که در شکل اول اگر اختلاف از صغرای ممکنه و کبرای مطلقه باشه نتیجه ممکنه عامه است. در اینجا نتیجه ممکنه عامه است. و هو المطلوب، همین نتیجه ای که ما از شکل اول گرفتیم همین مطلوبه به شکل دومه. از شکل دوم هم همینو ما طلب میکنیم و همینو میخواستیم بگیریم. بنابراین شکل اول که نتیجه داد کشف میکنیم که شکل دوممون هم منتجه. زیرا که شکل اول بدیهی الانتاج اگر نتیجه داد اثبات میکنه انتاج شکل دوم را هست. و اما بالخلف بیان دومی که برای انتاج این قیاس داریم بیان خلفه. بیان خلف رو بارها توضیح دادیم که میگیم اگر این نتیجه رو قبول کردید فبه‌ها، اگر نه نقیضش رو قبول کنید. نقیض رو زمینه میکنیم به یکی از دو مقدمه، نقیض نتیجه میگیریم که نقیض مقدمه دیگره. حالا همین بیان رو در این مسئله پیاده میکنیم. توجه کنید مثال رو از رو، مثال از رو توجه کنید. داشتیم کل و جیم به مثلا بل امکان لا شیء من الف به بل اطلاق. مدعای ما اینه که نتیجه لا شیء من جیم الف بل امکان العامه. اگر این مدعامونو و این نتیجه رو قبول کردید حرفی نداریم، اگر قبول نکردید با دلیل خود پیش میایید، میگیم نقیض این نتیجه رو قبول کنید. نتیجه لا شیء من جیم الف بل امکان العامه، پس سالبه کلیه ممکنه عامه. سالبه کلیه نقیضش میشه موجب جزئیه، بنابراین لا شیء من جیم الف میشه بعد جیم الف. بل امکان العام نقیضش میشه ضروریه، پس نقیض این نتیجه هست بعض و جیم الف به ضرور. حالا این بعض و جیم الف به ضروره رو صغرا قرار میدیم، صغرا قرار میدیم، یعنی به جای کل و جیم ده میذاریم. همین کبرایی هم که تو شکل دوم داشتیم کبراش قرار میدیم، میشه بعض و جیم به ضروره. لا شیء من الف به بل اطلاق بعض و جیم به ضروره. لا شیء من الف به بل اطلاق. حالا چی داریم؟ ما یک شکل اولی داریم که حد وسطمون الفه که محمول در صغرا و موضوع در کبرا شده. نتیجمون چون صغرامون ضروریست و کبرامون مطلق است، نتیجمون ضروری است. چون صغرا ضروری است کبرا مطلقه، نتیجه هم ضروری است. پس نتیجه که میگیم اینه که لیس بعض جیم به ضرور. این نتیجه رو با صغرای قیاس که کل جیم به عدل امکانین مقایسه میکنیم، میبینیم مناقضه. این نتیجه که از این دلیل گرفتیم، از این قیاس دوم گرفتیم، با صغرای قیاس اول مقایسه میکنیم، میبینیم مناقضه. اگر این نتیجه که گرفتیم صادق باشه، خلف فرض لازمیه، چون ما فرض کردیم که صغرام صادقه. اگر ما این نقیض رو، این نتیجه رو کردن گرفتیم که نقیض صغرا، اگر بخوام صادق قرارش بدیم، خلف فرض صدق صغرا لازم میاد. یعنی ما صغرا رو صادق فرض کردیم، حالا باید بگیم کاذبه. پس ناچاریم که به اون فرضی که اول کردیم باقی بمونیم، بگیم صغرامون صادقه، این نتیجه که الان گرفتیم که نقیض صغرا کاذبه. خب اگر این نتیجه کاذب شد، نگاه میکنیم ببینیم این قیاسی که این نتیجه رو داد چه ایرادی داره. قیاس شکل اوله، پس صورتا ایرادی نداره. کبراش هم که همون کبرای قیاس اوله، پس مفروض صدق و صحیحه، هر در صغراشه. صغراش چی بود؟ نقیض نتیجه ای بود که ما از این قیاس اول میخواستیم بگیریم. این صغرا باطل، یعنی نقیض اون نتیجه باطل. از خود نتیجه قیاس اول که همون لا شیء من جیم الف بل امکان العام بود و مطلوب ما بود، او حقیقی. به این ترتیب ثابت کردیم که اون نتیجه ای که ما از قیاس اول میگرفتیم درست بود. چون اگر نادرست بود، ما باید بود به یه نتیجه حقی در این قیاس خلف برسیم، در حالی که ما به نتیجه باطل رسیدیم. معلوم میشه که اون نتیجه اول بود درست بود. دیگه بیشتر از این توضیح نمیخواد، حتی یه مقداری تو هم میره مثال ها، ولی چون قیاس خلف بارها ذکر شده احتیاجی به توضیح بیشتر از این نداریم. و اما بالخلف، خلف به این صورت بیان میشه که بگیم ان لم یکن لا شیء من جیم الف بل امکان العام، اگر این نتیجه که مطلوب ماست و از این قیاس اول میخوام بگیریم صادق نباشه، اگر لاشه امن جیم الف بل امکان العامو نداشته باشه، این کاذب باشه، نقیضش باید صادق باشه. نقیضش چیه؟ فبعض جیم الف بل ضروره، چون نقیض سالبه کلیه میشه موجبه جزئیه، نقیض ممکنه میشه ضربیه. حالا همینو صغرا قرار میدیم، زمینش میکنیم به کبرای قیاس اول. کبرای قیاس اول چی بود؟ ولا شیء من الف ب بل اطلاق المنکر. این کبرای اولمون بود، کبرای قیاس اولمون. حالا یه شکل اول داریم که حد وسطش عبارت است از الف. الف محمول در صغرا، موضوع در کبرا، و صغرامون ضروریه، کبرامون مطلقه. در اینجا نتیجه مون ضروریه، نتیجه اینه فلیس بعض جیم به ضروره، فلیس بعض جیم به ضروره. این نتیجه ما. شما در صفحه 252 در صفحه 252 گفتیم که وعلم انهو ازا کانت صغرا، اول صفحه بود، اول خفه سبون چارون بود، متن مصنف، وعلم انهو ازا کانت صغرا ضروریتا ولکبرا وجودیتا، یعنی عرفی خاص نتیجه نمیدیم. چند خط پایین تر گفت ولی یجب ان یکون الکبرا اعم من هذا، یعنی اگر صغرامون ضروری بود و کبرامون عرفی عام بود، یعنی مطلق منعکس بود، نتیجه ضروری. اینو قبلا داشتیم در صفحه 252 گفتیم هر جا که نتیجمون، هر جا که صغرامون ضروریه باشه و کبرامون عرفی عام باشه، در شکل اول نتیجمون تابع صغراست. و این یکی از اون دو استثناهایی بود که گفتیم، گفتیم در همه جا در مختلطات نتیجه از نظر جهت تابع کبراست در شکل اول، ولی در دو جا تابع صغراست، یعنی تابع کبرا نیست، که بعد خواجه سه جا اضافه کردن که سه جا. جای دوم همین بود که موضوع دوم همین بود که صغرا ضروریه باشه و کبرا مطلقه منعکسه باشه، یعنی همین که الان ما داریم بحث می‌کنیم، صغرا من ضروریه، کبرا اون مطلقه منعکسه، شکل اول، پس نتیجه باز ضروری باشه. الان نتیجه هم ضروری گرفتیم، فلیس بعض جیم ب بهتره. حالا این نتیجه رو مقایسه می‌کنیم با صغرای قیاس اول. صغرای قیاس اول چی بود؟ کل جیم ب بود و کان، یعنی در حالی که بود، کل جیم ب بل امکان. این نقیض، این نتیجه رو که ما از قیاس دوم گرفتیم با صغرای قیاس اول مقایسه کردیم، با هم نمی سازن. اگر این نتیجه قیاس دوم صحیح باشه، خلف فرض صدق صغرای قیاس اول لازم میاد، چون صغرای قیاس اول صادق فرض شده. اگر این مخالفش رو و مناقضش رو، یعنی نتیجه رو که از قیاس دوم میگیریم، صادق فرض کنیم، لازم میاد که اون صغرایی که ما صادق فرضش کردیم کاذب باشه و این خلف فرضه. پس ناچاریم که بگیم این نتیجه‌ای که الان به دست آوردیم کاذبه. اگر این نتیجه کاذب باشه، معلوم میشه که صغرای قیاسش کاذبه. اگر صغرای قیاسش کاذب باشه، معلوم میشه نتیجه قیاس اول که نقیض این صغرای قیاس بود صحیحه و قابل متن. تموم شد. توجه کردیم که ما در این فردی که الان مطرح کردیم بر دلیل خلف دقت داشتید که گفتم صغرامون ممکن است، کبرامون عرفیه عام است، عرفی خاصه را نگفتیم. و بعد که عکس کردیم و به صورت بعدم که وارد شکل دوم شدیم، شکل اول شدیم، قیاس خلف را تشکیل دادیم، باز دیدید که گفتم صغرامون ضروریه، کبرامون عرفیه عام است، که نتیجه گرفتیم ضروریه. همش کبرا عرفی عامی بود. حالا اگر ما کبرامون عرفی خواسته بود، چون میشه کبرامون عرفی خواسته باشه، همونطور که بیان کردیم در خط دوم دیدیم، گفتیم لا شیء من الف ب بل اطلاق المنعکس العام او بر وجود. کبرا میتونه دو حالت داشته باشه، هم عرفی عامی باشه، هم عرفی خواسته باشه. اگر عرفی عام بود، از طریق قیاس خلف به این صورت بیان کردیم که دیدید یه قیاس دومی تشکیل دادیم که در قیاس دوم باز کبرامون عرفی عامی بود. اما اگر کبرای قیاس اولمون عرفی خواسته باشه، قیاس خلف دیگه ما لازم نیست تشکیل بدیم، یعنی قیاس دوم نمیخوام تشکیل بدیم. اگه عرفی عامه بود، کبرامون یه قیاس دوم تشکیل میدادیم و پیش میرفتیم. اما اگر عرفی خواسته باشه، دیگه احتیاج به قیاس دوم نداریم. اول میگیم که این قیاس اول ما، قیاس شکل دوم ما که مختلف است از صغرای ممکنه و کبرای عرفی خواسته، نتیجه میده ممکنه عام را، یعنی همین که الان داریم در صدد اثباتش هستیم. اگر قبول دارید سبه ها، اگر قبول ندارید این نتیجه را نقیض میکنید. نقیض این نتیجه میشه چی؟ هستش یک موجبه ضروریه، چون نتیجه اون همونطور که دقت کردید سالبه کلیه ممکنه عامه بود. اگر شما اینو قبول نمی‌کردید نقیضش رو ندیدید، قبول می‌کردید که نقیضش عبارت بود از یک موجبه جزئیه ضروریه. خب حالا ما قبلا که کدام عرفی عام بود می‌گفتیم این نقیض نتیجه رو با کبرا زمین می‌کنیم، قیاس دوم تشکیل میشه و پیش می‌رفتیم. حالا دیگه این کارو نمی‌کنیم، با کبرا زمینش نمی‌کنیم، همین جا که رسیدیم مقایسه می‌کنیم. در فرض اول ما یه قیاس دیگه هم تشکیل می‌دادیم، نتیجه قیاس دیگر رو با صغرا مقایسه می‌کردیم، می‌دیدیم نمی‌سازه. ولی در صورتی که کبرامون عرفی خاصه است دیگه پیش نمی‌ریم. همین که نقیض این نتیجه مطلوب رو گرفتیم میگیم حالا این نقیض رو با کبرا مقایسه می‌کنیم، نه با صغرا، با کبرا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم نمی‌سازه. یعنی یه قیاس ما داریم همش، دیگه دو تا قیاس نداریم. این نتیجه میده، نتیجه رو قبول کردید، حرفی نداریم، قبول نکردید نقیضشو میگیریم. این نقیض رو با کبرا میسنجیم، اگه نمیسازه با کبرا، به بیانی که قبلا گذاشته بود اشاره میکنه، با کبرا نمیسازه. وقتی با کبرا نساخت و کبرا هم صادق بود، پس باید این نقیض باطل باشه. اگر این نقیض نتیجه باطل، خود نتیجه حق به عمل مطلوب. میبینید دیگه خیلی پیش نمیریم، همون قیاس خلف رو شروع میکنیم ولی همون اوائل کار رو تموم میکنیم، دیگه قیاس دوم تشکیل نمیدیم. چرا؟ چون باز در صفحه 252 داشتیم اگر صغرا ضروری باشه، همون خط دوم خط چهارم که عبارت مصنف بود، ولی من نهو اذا کانت صغرا ضروریتا ولی کبرا وجودیتا، صرفا گفتیم تناقض پیش میاد. همونجا بیان کردیم، خواجم در شرط توضیح دادن با مثال فلک و حرکت و این حرفا که مراجعه میکنید، من دیگه تکرار نمیکنم. گفتن این صغرایی که ضروری است با کبرایی که وجودی است نمیسازه، یعنی این ضروری با اون وجودی نمیسازه، ضروری با عرفی خاص نمیسازه. حالا در اینجا ما نتیجه که به دست آوردیم ضروریه، نقیض نتیجه، نقیض نتیجه ضروریه. کبرامون هم فرض اینه که عرفی خاصه، این ضروری با عرفی خاص نمیسازه. توجه کردیم چی شد؟ دو مرتبه میگن قیاسی داشتیم مختلط، شکل دوم بود، مختلط بود از صغرایی که ممکنه و کبرایی که عرفی خاص است، نتیجه عرفی عامه بود. این نتیجه عرفی عامه را اگه قبول نمی کردید نقیضش می کردید، نقیض مطلق نتیجه ممکنه عامه بود، اشتباه کردم، نتیجه ممکنه عامه بود. این ممکنه عامه را اگر قبول نداشتید نقیضش می کردید، نقیضش می شد چی؟ که ضروری. این ضروریه رو با اون عرفی خاصه که کبرا بود می سنجیدیم، ضروریه با عرفی خاصه متناقضه، ضروریه با عرفی خاصه متناقضه. چنانچه در صفحه 252 گفتیم مراجعه می کنید، دیگه من تکرار نمی کنم. اگر متناقضن با هم، ما میگیم این نقیض نتیجمون با کبرای قیاس نمیسازه و چون کبرای قیاس صادق فرض شده پس این نقیض نتیجه باطله. اگر نقیض نتیجه باطله خود نتیجه حق به عمل مطلوب. روشن شد؟ و این کانت کبرا وجودی یکن ملعکسه، اگر کبرا وجودی ملعکس باشه یعنی عرفی خاص باشه، لم یحتج الاقتران فی الخلف، دیگه احتیاجی به این که یه قیاس دومی در خلف تشکیل بدیم نداریم، بلکه میگیم نقیض نتیجه کاذب است چون مناقض با کبراست، کما مر ذکر او در صفحه 252. چون مناقض با کبراست این نقیض کاذبه، اگر نقیض نتیجه کاذبه پس خود نتیجه حق به هو المطلوب. مطالب کاملا آسونه، مقداری متوقف بر بحثای گذشته اگر مشکلش کرده به خاطر اینه، و مقداری هم این مثال‌های مستقاطی میشه. شما باید مثال رو تو ذهنتون داشته باشین یا روی ورق نوشته باشین یا من رو تخت سیاه باید بنویسم، یکی از این سه صورت باعث میشه که مثال قاطی نشه. من مطلب رو گذاشتم باید تو ذهنتون باشه، ولی مطلب آسونه، چیزی نداره. تمام شد. پس دیدید که بیان انتاج این چنین قیاس مختلطی یا به وسیله عکس کبراست یا به وسیله خلفه، خلف هم دو جور شد. اگر کبرامون عرفیه عامه باشه، خلف به همون صورتیست که تا حالا مطرح میکردیم، قیاس جدیدی تشکیل میشه، نتیجهش با سورای قیاس اول سنجیده میشه. اما اگر کبرامون، کبرای قیاسمون عرفیه خاصه بود، دلیل خلف ما به این صورته که نقیض همین نتیجه رو میگیریم، دیگه قیاس دوم تشکیل نمیدیم، این نقیض نتیجه رو با کبرای همون قیاس اول میسنجیم. توجه کردیم؟ پس دلیل خلف دو جور در اینجا بیان میشه، چون کبرامون دو حالت داره. حالا در یکی از نسخ ما داشتیم بالافتراض، اون بالافتراض هم ایشون میگن درست بالافتراض هم میتونیم انتاج این شکل درست کنیم. اما دو تا مشکل ما داریم. مشکل اول این که دلیل افتراض همونطور که گفته شد در صفحه 259، در اواخر 259 صفحه 259 گفتیم که دلیل افتراض اختصاص داره به جایی که به قیاسی که صغراش جزئی باشه، و در مواردی که صغرا کلیه دلیل افتراض نمیاد. اینو گفته بودیم در جلسه داشت. پس اشکال اول ما اینه که در تمام انواع مختلطات این صورت اول که مختلط از ممکنه و مطلق است، مختلط از صغرای ممکنه و کبرای مطلق است، دلیل افتراض نمیاد. فقط در اون صورت اینه که صغرامون موجبه جزئیه، صغرامون جزئیه باشه، فقط در اون صورت این دلیل افتراض میاد. پس دلیل افتراض عمومیت نداره، در تمام حالات این مختلط نمیاد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما راه بهتری از دلیل افتراض داریم، و اون عکس کردن کبرا همونطور که بیان کردیم. ما با عکس کبرا و رد این مختلط به شکل اول میتونیم نتیجه بگیریم. چه احتیاجی به دلیل افتراض داریم؟ ما از طریق رد به شکل اول انتاج این مختلط رو بیان میکنیم، احتیاج نداریم که از دلیل افتراض استفاده کنیم. پس اولا دلیل افتراض در تمام حالات این مختلط نمیاد، ثانیا برای اثبات انتاج این مختلط ما از طریق رد به شکل اول میتونیم اقدام کنیم، و لازم نیستش که از دلیل افتراض استفاده کنیم، از دلیل افتراض بی‌نیازی. این دو جهت باعث میشه که ما بگیم نسخه افتراض خوب نسخه نیست، همون نسخه گفته اوبر خلف خوبه. توجه کنید. و اما افتراض که ما فی بعض النسخ فقط یمکن البیان به، ممکن است بیان بکنیم انتاج این مختلط را به ایر وسیله افتراض. اما اذا کانت صغرا جزئیه، اگر صغرا جزئی باشه چنانچه قبلا بیان شد، و از هر این است که نسخه خلف درسته، زیرا علاوه بر این که الان گفتیم دلیل افتراض عمومیت نداره، اختصاص داره به اون جایی که صغرا جزئی باشه، علاوه بر اون لا ضرورت علی الافتراض هانا، احتیاجی به افتراض در اینجا نداریم، زیرا کبرامون عکس میشه، و وقتی کبرا قابل عکسه، خب ما میتونیم این مختلط رو به شکل اول برگردونیم، و وقتی مختلط به شکل اول برگشت، نتیجه شکل اول که به دلیل انتاج نتیجه میده، همون نتیجه که ما از این مختلط طلب میکنیم. پس احتیاج به افتراض نداریم، برگردوندن به شکل اول ما رو بی‌نیاز میکنه از افتراض، مگر اینکه مراد مصنف از افتراض افتراض به معنای لغوی باشه، نه افتراض به معنای اصطلاحی که یه نوع دلیله که تا حالا میخوندیم. افتراض به معنای لغوی اینه که شما فرض کنید صغراتون رو موجود، فرض وجود کنید. این معنای لغوی افترازه. اگر اینجور مراد مصنف باشه ایرادی نداره، حرف درستی، یعنی این دو تا ایرادی که وارد شدن دیگه وارد نمیشه، فقط افتراز معنی لغوی گرفته میشه. خوب توجه کنید، این تیکر توضیح بدم. فرض ما اینه که مورد بحث ما اینه که صغرامون ممکنه، کبرامون مطلقه. این فرض بحث ما. قبلا داشتیم، قبلا در صفحه 245 داشتیم این مطلب رو که قضیه ممکنه، ممکن یعنی ما لا یلزم من فرض وجودهی محالو، این ممکنه. پس ما میتونیم در هر ممکنی فرض وجود کنیم، یعنی محمول در قضیه ممکنه، محمول برای موضوع ممکنه، یعنی لا یلزم من فرض وجودی محالون. پس میتونیم فرض وجود کنیم، بگیم محمول برای موضوع موجوده. اگر فرض وجود کردیم محالی لازم نمیاد. فرض وجود میکنیم مطلقه مبدل میشه به ممکنه، مبدل میشه به مطلقه. قبلا در صفحه 245 داشتیم مطلب محمول برای موضوع ممکنه، یعنی لا یلزم من فرض وجودی محالون. پس فرض وجود میکنیم یعنی میگیم محمول برای موضوع موجوده. وقتی محمول برای موضوع موجود بشه قضیهمون میشه فعلیه، قضیهمون میشه مطلقه، دیگه از حالت ممکنه بودن در میاد. خب ما در این مورد بحث خودمون هم همین کارو میکنیم، یعنی در ممکنه فرض وجود میکنیم تبدیل میشه به مطلقه. مراد مصنف از افتراض یعنی همین، فرض وجود کنید، فرض کنید که محمول برای موضوع موجود. صغرا میشه مطلقه، کبرا بود مطلقه، پس حالا قیاس تشکیل شد از دو مطلقه، دو مطلقه منعکسه. دو مطلقه منعکس هم قبلا گفتیم نتیجه شون مطلقه است. شکل دومی هر دو مقدمش مطلقه است، نتیجه شون مطلقه است. خب حالا نتیجه مطلقه رو ما گرفتیم، تا اینجا درست آمد. اما نتیجه‌ای که از این مختلط مورد بحث ما گرفته میشه نتیجه ممکنه است، همونطور که گفتیم. در صورتی که صغرا ممکنه باشه و کبرا مطلقه باشه گفتیم نتیجه ممکنه آمد. الان ما داریم در بحث افتراضی که پیش آوردیم نتیجه مطلقه گرفتیم، در حالی که اون نتیجه‌ای که مطلوب ما بود از این مختلط مورد بحث نتیجه ممکنه بود. حالا چی کار کنیم که این مطلقه برگرده به ممکنه؟ کارشو روششو باز در همون صفحه 45 گفتیم که باز این مطلقه رو که نتیجه فعلی ماست برمیگردونیم به ممکنه. میگیم در این مطلقه محمول برای موضوع موجوده، اگر موجوده پس محال نیست وجودش، محال نیست یعنی ممکنه. اگر محمول وجودش برای موضوع ممکنه قدیم میشه ممکنه. توجه شدید؟ پس یه وقتی که محمولش برای موضوعش موجود باشه حتما وجود محمول برای موضوع ممکن بوده که موجود شده، مطلقه میتونه فرض ممکنه بشه. یعنی با فرض امکان میتونیم مطلقه رو به ممکنه تبدیل کنیم. وقتی مطلقه به ممکنه تبدیل شد همون نتیجه رو که ما از این مختلط مورد بحث در نظر داشتیم گرفتیم. از توجه کردیم که به دلیل افتراض پیش آمدیم، اما دلیل افتراض نه اون دلیل افتراض اصطلاحی، بلکه به این صورته که ما فرض میکنیم اون صغرای ممکنه رو موجود میشه صغرای مطلقه. صغرای مطلقه با کبرای مطلقه تشکیلی شکل دوم مرکب از مطلقه این میدن، نتیجه شون هم مطلقه. باز مطلقه رو تبدیل میکنیم به ممکنه تا اون نتیجه مطلوب از مختلط مورد بحث به دست بیاد. اللهم الا ان يحمل الافتراض، الا ان يحمل الافتراض الا فرض کون الممکن موجودن بالفعل. افتراض رو بنای لغوی بگیریم، یعنی افتراض به این معنی است که فرض کن که ممکن موجوده بالفعله. اگر اینطور شد فیسیر الاقتران من مطلقتین، قرینه ما و قیاس ما مرکب بشه از دو مطلقه، یعنی ممکنه صغرامون ممکنه بود که با فرض تبدیل شد به مطلقه، کبرامون هم که از اول مطلقه بود، پس کبرا صغرا هر دو شدن مطلقه، منتها کبرا هما سالبتون منعکسه، کبرا سالبه منعکسه. وقت چنین قیاسی که مرکب از دو مطلقه است نتیجهش هم مطلقه است، و ترد النتیجه الى الامکان، نتیجه رو بعد برمیگردونیم ممکنش میکنیم تا نتیجهی که مطلوبه از این مختلط مورد بحثه به دست بیاد. توجه میکنید عبارت رو خیلی خلاصه گفته ایشون، ولی توضیحش هم روی از خارج گفت. تموم شد. این صورت اولمون بود که به شش حالت تقسیم شد. صورت اول این بود که کبرا سالبه، مطلقه سالبه باشه، گفتیم حتما صغرام موجبه ممکن است. بعد شش حالت برای این توضیح دادیم و گفتیم نتیجه ممکنه آمد در تمام این شش حالت. این شش حالت این مدعامون رو با انعکاس کبرا و با قیاس خلق اثبات کردیم. در آخر گفتیم با افتراض هم میشه اثبات کرد، هم با افتراض اصطلاحی میشه اثبات کرد منتها مبتلا به دو تا اشکاله، هم با افتراض لغوی میشه اثبات کرد که مبتلا به اشکالی نیست. تموم شد بحثمون. حالا وارد اون حالات بعدی میشیم. در جلسه گذشته ایشون گفتن که مطلقمون یا صالبه است یا موجبه، مطلقه صالبه یا صغرا قرار میگیره یا کبرا قرار میگیره. اگر مطلقه صالبه کبرا قرار میگیره بحثش این بود که کردیم، حالا اگر صغرا قرار میگیره، اگر مطلقه منعکسمون مطلقه صالبمون صغرا باشه، حتما کبرا ممکنه یه موجبه است، چون صغرا که صالبه باشه کبرا باید موجبه باشه، شکل دوم اینطور اختزاشه، یکی اگر صالبه است دیگری باید حتما موجبه باشه. و فرضمون اینه که اختلاطمون از ممکن و مطلقه، بنابراین اگر صغرامون مطلقه است کبرا حتما باید ممکنه باشه، بنابراین اگر صغرا مطلقه یا صالبه است کبرا باید ممکنه یا موجبه باشه. ایشون میگه این رو دیگه ما در اینجا مستقل مطرح نمی کنیم، چون در عبارت بعدی مصنف داخله، عبارت بعدی مصنف که وارد شدیم مشتمل بر سه حالته، مشتمل بر سه فرضه که هر سه فرض رو ما ذکر میکنیم، یکی از سه فرضش همین نیست که ما الان داریم. و اما انکانت صغرا مطلقتن، خط آخر از صفحه قبل رو نگاه کنید، داره فا انکانت الکبرا مطلقتن صالبتن فا انها تنتج ممکنتن عامتن. اون فرض قبلی می بود، حالا فرض دوممون، و اما انکانت صغرا مطلقتن صالبتن فالکبرا تکون و لامه حالا ممکنتن موجبتن، کبرا حتما باید ممکنه موجبه باشه، اما باید موجبه باشه چون صغرا صالبه است و در شکل دوم اگر یکی صالبه باشه دیگری موجبه است، اما باید ممکنه باشه چون فرضمون اینه که مختلطمون مختلط از مطلقه و ممکن است، اگر صغرا مطلقه است حتما باید کبرا ممکنه باشه. و حکم حاضر اقتران مندرج است در مایدی و بعد حاضر کلام، یعنی در همین متنی که الان شروع میکنیم این حکم این صورت هست، بنابراین احتیاج نداره که مستقیم درش بحث کنیم. قوله و الم تکن صالبتا بل موجبتا کیف کان ذلک لم یکن قیاسا، در سه حالت دیگه ما اصلا قیاس ما اصلا قرینه منتجه نداریم، صورت قیاس داریم واقعی قیاس نداریم. اگر سه حالت رو توجه کنید، صغرامون مطلقه صالبه است، صغرا مطلقه صالبه است، کبرا ممکنه موجب است، این یک حالت. دوم، صغرا ممکنه صالبه است، کبرا موجبه مطلقه، این دو حالت. حالت سوم، صغرا مطلقه موجبه است، کبرا صالبه ممکنه است. این سه حالت رو در این عبارت میخوام بحث کنیم. فرار میکنه از این سواری که من ذکر میکنم، ولی تو زن باید میگردیم تا آخر بحث باش کار داریم. سه صورت مورد بحث ما، صورت اول صغرا ممکنه مطلقه صالبه، کبرا ممکنه موجبه، صورت دوم صغرا مطلقه موجبه، کبرا ممکنه صالبه، صورت سوم صغرا ممکنه موجبه، کبرا بله صغرا ممکنه صالبه، ببخشید صغرا ممکنه صالبه، کبرا مطلقه موجبه. اگه قانون میشه در ذهنتون داشته باشید، فقط اینطوری تو ذهنتون بیارید که کبرا یکی از حالت داره، بعد دیگه صغراش خودتون درست میکنید، کبرا یکی از حالت داره، ممکنه موجبه، ممکنه صالبه، مطلقه موجبه، این سه حالت برای کبرا هست. خب اگر این سوالات هم شما خودتون میدونید صغراش چی میشه، قانون رو باید لحاظ بکنید که از نظر سلبیه باید مختلف باشن، از نظر اطلاق و امکان هم باید مختلف باشن. پس صغرا کبرا یا صالبه ممکن است، یا موجبه ممکن است، یا موجبه مطلقه، این سوالات. در هر سوالیشون میگه قیاس منتج نداریم، مگر یک استثنایی داریم که اونو اینجا ذکرش نمی کنیم، استثنا خارج ذکر میکنه، از قول کسانی ذکر میکنه رد میکنه قبوله میکنه، بعد خودشون مطالبی میگن، از قول صاحب بصائر مطالبی میگه که بالاخره میخونیم، بحث دقیقیه و حتما البته همه وقت شما پیش مطالعه داشته باشید بهتره براتون. سرداره هم همچه، چون مطلب این نقداری ممکنه در وقت گفتن من روشن نشه، شما اگه پیش مطالعه کرده باشید مطلب با گفتن من روشن تر میشید، سعی کنید خود مطالعه کنید قبلا، به خصوص این دو سه روز که مطلب این نقداری سنگین تر میشه. و این لم تکن سالبتن، یعنی اگر کبرا سالبه نباشه بلکه موجبه باشه، کیف کان ذلک، هر جور باشه، موجبش هر جور میخواد باشه، مطلقه باشه یا ممکنه، کیف کان ذلک رو توجه کنید، یعنی چه مطلقه باشه چه ممکنه باشه، فقط موجبه باشه. لم یکن قیاسن، یه فرض سومی هم از خارج گفتم که ایشون نگفته ها، ایشون میگه که کبرا موجبه باشه، چه مطلقه چه ممکنه. یه فرض دیگه هم داشتیم، کبرا سالبه ممکنه باشه، این میشون نگفت، سه فرض داریم دیگه، اینو نگفت. چرا نگفت؟ توضیح میدیم. و این لم تکن سالبتن، اگر کبرا سالبه نباشه بلکه موجبه باشه، کیف کان ذلک، یعنی موجبه ممکنه یا موجبه مطلقه. لم یکن قیاسن، قیاسی محقق نمیشه، یکن تامه الا فی تفصیل لا یحتاج لا یحتاج الیه قاهنا، مگر تفصیلی که ما در اینجا بهش احتیاجی نداریم. یعنی در یه مورد ما میتونیم قیاس تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم، اون مورد ما فعلا اینجا ذکرش نمیکنیم که اون مورد چیه، بعدا میشه. معنای عبارت مصنف اینه که ان لم تکن الکبرا سالبتا مطلقه بل تکون موجبتا اما مطلقه او ممکنه تا موجبه مطلقه باشه یا موجبه ممکنه باشه، لم یکن ذلک تعریف قیاسا، قیاس تشکیل میشه. خب حالا توجه کنید، از خارج همونطور که من گفتم سه حالت به وجود می آمد و مصنف فقط دو حالت رو مطرح کرد. حالا خود عبارت رو دقت کنید، ان لم تکن سالبتن، ان لم تکن سالبتن یعنی ان لم تکن مطلقتن سالبتن، چون اونی که مصنف قبلا گفت، گفت فا ان کانت الکبرا کلیتن سالبتن من باب المطلق المذکور، یعنی فرضش این بود که کبرا مطلقه سالبه باشه. حالا که میگه و این لم تکن سالبتن یعنی اگر مطلقه سالبه نباشه، مطلقه سالبه نباشه سه حالت پیدا میکنه، یا مطلقه موجب است یا اصلا مطلقه نیست، ممکن است یا موجبه یا سالبه، پس این سه حالته، مطلقه موجبه یکی، اگر مطلقه سالبه نباشه یا مطلقه موجب است، یا ممکنه موجب است یا ممکنه سالبه است، سه حالت داره. چرا مطلقه ممکنه سالبه رو ذکر نکرد؟ گفت بل موجبتن، بل موجبتن فقط دو حالت رو میگیره، یعنی ممکنه موجبه و مطلقه موجبه. یه فرض دیگه هم داریم که ممکنه سالبه باشه، اونو مصنف نگفته. چرا؟ ایشون میگن علتش اینه که ممکنه سالبه و ممکنه موجبه متلازمن، وقتی ممکنه موجبه رو گفته که انه ممکنه سالبه هم گفته، پس دیگه احتیاج به ذکر ممکنه سالبه نداشته، در عبارت مصنف هر سه داخله. درسته که ظاهر عبارت فقط موجبات رو حساب کرده، یعنی مطلقه موجبه و ممکنه موجبه رو، اما در کنار ممکنه موجبه ممکنه سالبه هم هست، چون ممکنه سالبه و ممکنه موجبه متلازمند. اگر مصنف ممکنه موجبه رو تصریح کرده که انه ممکنه سالبه رو هم کنارش گذاشته، پس اینطور نیست که مصنف حذف کرده باشه، هر سه حالت رو ذکر کرده. و ممکنه حقیقی این اشاره به همون جواب سوال مقدره که چرا مصنف سالبه رو ممکنه سالبه رو ذکر نکرده، در حالی که یکی از حالاتی هم که در این بخش داخله ممکنه سالبه بودن کبراست. جوابش اینه که ممکنه حقیقی یعنی ممکنه خواسته، مستم قبلا که چرا ممکنه خواسته ممکنه حقیقیه میگن، چون درست دو طرفش ممکنه، برخلاف ممکنه عامه که شامل ضروری هم میشه، دیگه ضروری ممکنه نیست، ممکنه عامه رو حقیقیه نمیگن چون احتمال ضرورت هم توش هست، اما ممکنه خواسته واقعا امکانه، چیزی غیر از امکانه، یعنی دو طرف مساوی هست، بذارش میگن ممکنه حقیقی، اما ممکنه آمو ممکنه حقیقی نمیگن، ممکنه حقیقی یعنی ممکنه خاص. و ممکنه حقیقی چون سالبش و موجبش متلازمند، قسمت به ایجاب و سلب در ممکنه حقیقی معتبر نشد، لذا مصنف نگفت کبرامون ممکنه موجبه باشه یا ممکنه سالبه باشه، فقط گفت ممکنه موجبه، تموم کرد، ممکنه موجبه رو گفت دیگه، ممکنه سالبه رو نگفت، ممکنه سالبه در کنار ممکنه موجبه هست. توجه میکنید عبارت با اون اشکالی که از خارج گفتم باید حل بشه. سائل میپرسه که چرا مصنف در متنش دو حالت رو برای کبرا تصویر کرده یکی موجب مطلقه بودن، یکی ممکنه موجب بودن، یکی مطلقه موجب بودن رو، در حالی که حالت سوم هم هست که ممکنه سالبه بودنه. چرا اونو تصور نکرده جواب میده؟ میگه که چون ممکنه سالبه و ممکنه موجب متلازمن، لذا مصنف این اعتبار نکرده قسمت این دو رو، یعنی ممکنه رو تقسیم نکرده به سالبه و موجبه، ممکنه رو موجبه گفته رفته. لم یکن القسم الا الایجاب و سلب فی ها، یعنی در ممکنه معتبره، دیگه اعتبار نکرده قسمت رو مصنف. و اینما قال ذلك تموم شد. حالا چرا مصنف اینطور هست داده؟ یعنی چرا مصنف گفته ما نتیجه نداریم؟ چرا قیاس نتیجه نمیده؟ ایشون هر سه فرض رو مثال میزنن و توضیح میدن که هیچ کدوم از این سه فرض نمیتونن به شکل اول رد شن، چون ما اگر بخوام اثبات انتاج این چهار حالت، سه حالت رو بکنیم، یادتون هست گفتم در این متن سه حالت هست، اگر بخوام انتاج این سه حالت رو اثبات کنیم به یکی از دو صورته، یا باید با رد به شکل اول اثبات کنیم که خود رد به شکل اول هم دو قسمه، یا عکس کبرا میکنیم، یا عکس صغرا بزنیم به قلب مقدمتین میکنیم که قبلا توضیحش گذاشته. این یک حال، یک صورت، یک فرد. دلیل دیگه اینه که ما از قیاس خلف استفاده کنیم. هیچ کدوم از این سه مختلطی که ما الان مطرح میکنیم نمیتونن مجرای این دو دلیل بشن، یعنی در هیچ کدوم از این سه تا نه عکس و رد به شکل اول امکان داره و نه قیاس خلف جریان داره. پس چطوری میتونیم انتاج این ستا رو اثبات کنیم؟ انتاج این ستا قابل اثبات نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم این ستا قیاسند و نتیجه میدن. پس این نماغال از دالک رو مصنف گفت این ستا نتیجه نمیدن به خاطر اینکه ما دلیلی برای اثبات نتیجهشون نداریم. ماجبات میگه دلیل ندارید، دلیل نمیشه برای اینکه انتاج نتیجه ندارن. شما دلیل ندارید برای اینکه نتیجه نمیده، ولی آیا واقعا نتیجه نمیده؟ پس باید بگید که نتیجه نمیده به خاطر نقضی که بعدا ذکر میکنیم در کلام ساعت بسائل. جلو تالا و مختصر گفتم که اگر مراجعه شدید متوجه بشید اشکالش تقریبا وارد هست، اشکال ساعت محاشمات وارد هست. حالا شما آقایون نظری به این نداشتن که ما میگیم نتیجه نمیده، همین اندازه که ما نتونیم اثبات کنیم انتاج شکلی رو کافی است برای اینکه بگیم نتیجه نمیده. وقتی اینطور باشه دیگه اشکال ساعت محاشمات وارد نیست، چون اینا میگن ما همین اندازه که نتونیم انتاج شکلی رو ثابت کنیم کافی است که بگیم این نتیجه، این شکل نتیجه نداره. و ما در اینجا نمیتونیم انتاج رو ثابت کنیم، چون نه رد در شکل اول ممکنه به بیانی که میاد، نه خلف ممکنه به بیان مفصلی که میاد. حالا من مثالا رو میخونم، صورتا رو یکی یکی از رو تصدیق میکنم و جهت این که نمیتونیم به شکل اول رد کنیم ذکر میکنم. خلف یه بیان خیلی مفصلی داره که بعدم باید گفت. حالا فعلا بیان اولشون و انما قال ذلك، همان مصنف این رو گفت، گفتش لم یکن قیاسون، در این سه حالت ما قیاس نداریم، نتیجه عاید نمیشه. چرا؟ به این جهت، انا اذا قلنا لا شیء من جیم به بل امکان. مثالا رو خوب دقت کنید، البته در وقت بحث خلف را اگه بخوام مطرح کنیم به این مثالا خیلی احتیاج داریم. شاید من مطرح نکنم چون صلاح نیست، اگه بخوام مطرح کنم یک درس کامل طول میکشه. حرفی که ایشون در قیاس خلف زد اگه بخوام مطرح کنم یا یک جلسه یا بیش از یک جلسه طول میکشه. فقط همونجور عبارت رو معنا میکنم و میرم. حالا برسیم شاید انشالله فردا برسیم. انما قال ذلك، مصنف این حرف زد، لعنا اذا قلنا لا شیء من جیم به بل امکان، صغراست، سالبه مطلقه است، کبرا باید موجبه ممکنه باشه. نظام بله، سالبه ممکن است، سالبه ممکن است، کبرا باید موجبه مطلقه باشه. کل و الف به بر اطلاق. این مثال خوب دقت کنید، ببینیم میتونیم صغراش رو عکس کنیم یا کبراش عکس کنیم. ابتدا عکس کبرا رو ملاحظه کنیم، کبرا عکس نمیشه، کبرا عکس میشه اما عکسش جزئیه. اگر شما کل و الف ب رو بخواد عکس کنید عکس میشه، اما عکسش جزئیه. عکس جزئی کبرای شکل اول قرار نمیگیره، از شکل اولتون عقیم میشه، نتیجه نمیده چون کبراش جزئیه. حتی اگر بخواد با عکس کبرا شما این قیاس رو رد کنید به شکل اول اشتباه، به خاطر اینکه عکس کبرا نتیجهش جزئی، عکس کبرا جزئیه و جزئی هم کبرای شکل اول قرار نمیگیره. پس اگر خواستید شکل اول درست کنید، شکل اول فاقد شرط درست میکنید و نتیجه نمیگیرید. پس از این طریق نمیتونید وارد چین که کبرا رو عکس کنید. از طریق دیگر وارد چین صغرا رو عکس کنید، بعد قلب مقدمتین کنید. فعلا یه طریق بود برای رد به شکل اول که صغرا رو عکس میکردیم بعد رد مقدمتین میکردیم. اینجا صغرا قابل عکس نیست. چرا؟ چون ممکنه سالر است و ما قبلا گفتیم که مطلقه سالره عکس نداره. در صفحه 210 گفتیم که ممکنه سالره عکس نداره. پس صغرامون ممکنه سالبه است، قابل انعکاس نیست. لذا از طریق عکس صغرا و قلب مقدمته این مختلط رو نمیتونیم به شکل اول برجسته. کبرامون موجبه کلی است، عکسش موجبه جزئی است و این کبرایی که موجبه جزئی است نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره. پس از طریق عکس کبرا هم نمیتونیم این مختلط رو به شکل اول برجسته کنیم. پس راه رد این مختلط به شکل اول به طور کامل بسته است، چه از طریق عکس کبرا، چه از طریق عکس صغرا و رد قلب مقدمه. اگر گفتیم لا شیء من جیم به بل امکان و کل الف به بل اطلاق، لم یکن، دو تا نسخه داره لم یکن، یک نسخه داره لم یمکن که بهتره. لم یمکن رد الی شکل اول بالعکس، نمیتونیم رد کنیم به شکل اول بالعکس، نه به عکس صغرا نه به عکس کبرا. چرا به عکس صغرا نمیتونیم عکس کنیم؟ فإن الصغرى غیر منعکس، صغرا عکس نمیشه چون سالبه ممکن است. در صفحه 210 گفتیم سالبه ممکن عکس نمیشه. اما به عکس کبرا نمیتونیم رد کنیم به شکل اول، چون کبرا تنعکس جزئیتن و جزئی کبرای شکل اول قرار نمیگیره. پس رد به شکل اول از طریق عکس کبرا ممکن نیست. این فرض اولمون بود که مختلطمون این صورت داشت: صغرا سالبه ممکنه، کبرا مطلقه موجبه. دیدیم که این به شکل اول رد نشد به هیچ یک از دونه. اما دو مثال بعد، دو مثال بعد رو میخونم اما دیگه ادامهش نمیدیم. و اذا قلنا لا شیئه، لا افتده، و اذا قلنا لا شیئه من جیم به بل اطلاق و کل الف به بل امکان، صغرا سالبه مطلقه است، کبرا موجبه ممکن است. یا فرض بعد، کل جیم به بل اطلاق لا شیئه من الف به بل امکان، صغرا موجبه مطلق است، کبرا سالبه ممکن است. این همون فرضی است که مصنف ذکرش نکرده، گفتیم در ضمن عبارت مصنف مندرج هست. این دو فرض، دو فرض رو با هم میاره که در فرض اول کبرا موجبه ممکن است، در فرض دوم کبرا سالبه ممکن است. توجه کردید؟ هر دو رو با هم ذکر میکنه و در هر دو ثابت میکنه رد به شکل اول ممکن نیست، نه از طریق عکس کبرا و نه از طریق عکس صغرا و قلب مقدمه. در هر دو مثال این راه بسته است. پس رد به شکل اول در هیچ یکی از این سه حالت اتفاق نمیفته. قیاس خلف هم که اتفاق نمیفته، باید گفت این مختلطات هر سهشون عقیلن، هر سه تقدیر عقیلن. حالا چرا این مطلب، چرا این دو تا رد به شکل اول نمیشن؟ ان شاء الله جلسه بعد نتونیم